با خبر شدیم که امنیت غذایی در کشورمون با 50 طرح فناورانه رونق میگیره. این خبری است که منتشر شده و همینه که میخوام در همین راستا گفتگوم را آغاز کنم با آقای گلی‌زاده، معاون تولید تجاری سازی و بازار ستاد توسعه زیست فناوری. آقای گلی‌زاده، خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و خدمتتون.
زنده باشه، تشکر میکنم از همراهی صمیمانه‌تون. آقای گلی‌زاده، حالا با توجه به مقدمه‌ای که من گفتم و تاریخچه‌ای که برای شنوندگان عزیزمون پخش کردیم، امکان داری که شما بفرمایید که این امنیت غذایی چقدر اهمیت و ضرورت داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، از زمانی که وارد مقوله امنیت غذایی شده، حدود 500 تا طرح فناورانه رو شناسایی و هدف گذاری کرده تا با رسوخ اونها تو حوزه کشاورزی تا باوری کشور رو در این حوزه ارتقا بده. همونطور که میدونید ما توی بحث امنیت غذایی تا حدودی به خارج از کشور وابسته ایم، خصوصا تو نهادهای وارداتی.
بله.
و اگر بخوایم این وابستگی رو کاهش بدیم، چاره این است جز این که فناوری رو داخل تولیدات خودمون لحاظ بکنیم. از این حیث ما با تقسیم بندی حوزه های مختلف امنیت غذایی به سه بخش کلی زراعت و باغبانی، دام، طیور و آبزیان و صنعت غذایی اومدیم هر ساله یه اولویت هایی رو برای خودمون تعیین میکنیم که کشور رو در اون حوزه با شاخص بهبود ترازو تجاری ایمن بکنیم. ببینید الان این 50 طرح امنیت غذایی که گفته میشه،
بله،
در راستای همون برنامه های رسوخ فناوری تو حوزه کشاورزی هست که ما پیگیری میکنیم. ما الان یکی از اولویت همون تنوع بخشی به مصرف نهاده های خوراک دام و طیور وارداتی هست و تو حوزه واکسن، تو حوزه های مختلف.
این تنوع بخشی آقای گلی‌زاده منظورتون دقیقا چیه؟ که به نهادهای وارداتی تنوع بخشی
باید حوزه خوراک دام و طیور کاملا وابسته به ذرت و سویا و نهاده های وارداتی این تیپی هستیم.
بله.
الان ما معاونت علمی با استفاده از فناوری های مختلف مثل نمیدونم مثلا مخمرهای مختلف، پروبیوتیک های مختلف، پروتئین های تک یافته، دنبال این هست که هر چقدر میتونه مصرف این نهاده ها رو تنوع بده، میزانش رو بیاره پایین. یا مثلا ما یه طرحی داشتیم جایگزینی گندم به جای ذرت و جیره طیور. هر چقدر میتونیم وابستگی کشور رو به این نهاده هایی که وارد کشور میشن کم بکنیم. و این هم از حیث فناوری هست، یعنی فناوران ما هستن که میان این دغدغه ما رو، این برنامه ما رو میبینن و براش طرح ارائه میدن و با همکاری همدیگه این طرح پخته میشه، حمایت میشه، میره جلو. وزارت جهاد پای کار هست، با همدیگه همکاری میکنیم تا این هدف کلی که ارتقای تاب‌آوری ملی با دو رویکرد کاهش ارزبری و افزایش ارزآوری هست تحقق پیدا بکنه.
درست. این در راستای همون برنامه هوشمند جهش اقتصاد زیستیه؟
بله بله بله. ببینید ما تو دو حوزه سلامت و امنیت غذایی اومدیم یه برنامه ریختیم که ظرف 4 سال بتونیم 4.7 میلیارد دلار پتانسیل ارزی کشور رو هدف گذاری بکنیم.
این 4 سال از سال 1401 آغاز شده؟
بله بله بله.
خب
و این برنامه‌ای هست که در تعامل با وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی تدوین شده و ما با همکاری دیگه در صدد تحقق اون هستیم. که یه بخش
اهدافش رو به ما میگین دقیقاً چیست؟
ما 1.7 میلیارد دلار هدف گذاری کردیم تراز تجاری کشور رو توی حوزه سلامت ارتقا بدیم و 3 میلیارد دلار تو حوزه کشاورزی. و در این حوزه همین 500 فناوری که گفتیم رو طرح و برنامه کردیم با شرکت پروژه، یعنی مشخصه که تو این برنامه کدوم شرکت چه پروژه‌ای رو با چه میزان اعتبار باید جلو بذاره تا اون هدف اصلی ما که بهبود تراز تجاری کشور هست محقق بشه. تو حوزه امنیت غذاییش هم برنامه‌های ما تو زراعت و باغبانی، دامجو را بیان و صنعت غذایی مشخص هست و اون نهاده های ارزداری یا محصولاتی که ما وابستگی داریم رو لیست کردیم و اون طرح‌هایی که میتونه این وابستگی رو رفع بکنه هدف گذاری شده، میزان منابعی یعنی که مورد نیاز هست گذاشته شده داخل این برنامه و ما ملزم میدونیم خودمون رو که این برنامه رو ظرف 4 سال آینده اجرا بکنیم تا اون هدف اصلی که کاهش 4.7 میلیارد دلاری ارزداری کشور هست محقق بشه.
خب اون وقت اون 1 سال گذشته اون مقدار در واقع پیشبینی هایی که صورت گرفته محقق شده اصلا در این حوزه یا خیر؟
ببینید ما برنامه هایی که شروع میکنیم این تیپی که بازبندی شده برنامه شروع میشه
خوب.
و توی این 4 سال مستمر باید ادامه پیدا بکنه، یعنی این تیپی نیست که من بگم که مثلا امسال این برنامه شروع شد اختتام پیدا کرد نتیجهش این بود. برنامه مستمری هست که توی این 4 سال باید روندش بره جلو و این 5 سال.
خب اون تنوع بخشی که شما بهش اشاره کردین رو اصلا کلید زدین؟
بله. حتی مطالعات اولیه‌اش انجام شده، اینی که چقدر میتونه تو جیره تاثیر داشته باشه، اینها توسط خود مؤسسه علوم دامی کشور انجام شده و کارهاش داره میره جلو که انشالله بتونیم یه بخشی از این نهادهای وارداتی رو جایگزین بکنیم.
درسته. و اینکه شما از افزایش تاب‌آوری حوزه‌های مختلف امنیت غذایی هم در راستای طرح‌هایی که وجود داره با ما صحبت کردین، این رو ممکنه برای ما شفاف‌تر بفرمایید که منظور نظرتون دقیقاً چیست و چطور اتفاق می‌افته؟ من می‌خوام ببینم که این طرح‌های فناورانه‌ای که وجود داره و الان کلید خورده و در حال انجام هست چطور می‌تونه به این مهم کمک کنه. ممکنه ملموس آقای گوریزاده برای شنوندگان ما توضیح بدین؟
برای اینکه تاب‌آوری رو مثال بزنم، اهمیتش رو بگم، شما توی این بحران همه‌گیری کرونا و جنگ اوکراین که اتفاق افتاد کاملا برای همگان واضح و روشن شد که کشوری میتونه روی پای خودش وایسته که هر چقدر میتونه علل خصوص تو موضوعات حیاتی مثل امنیت غذایی وابستگیشو کم بکنه. ببینید الان مثلا میگم تو حوزه مور ما برنامه احیای مرغ لاین آریم رو در حال پیگیری داریم. خب این ضرورت این که ما وارد این حوزه بشیم کاملا مشخصه، یعنی توی لاین های وارداتی هر چقدر ما محصول خود کشورمون رو هدف گذاری بکنیم، به توسعه بازارش کمک بکنیم، ارتقا بدیم این لاین موجود رو، همونقدر داریم روی این که وابستگی کشور به خارج کم بشه تمرکز میکنیم.
بلی.
یا مثلا توی بحث واکسن‌های دام و طیور، هر چقدر ما در این زمینه و مبارزه با بیماری‌های دام و طیور روی پای خودمون توی کشور بیستیم، از وابستگی به خارج از کشور بی‌نیاز میشیم. اینا برنامه‌هایی که به این قراری که میگم حوزه‌بندی شده که وابستگی کشور به خارج محدود بشه، یا اینکه با بهبود تراز تجاری کشور یه جور تناظر یابی بشه بین این واردات و صادرات کشور.
بسیار خوب. و اینکه بودجه ها از سوی صندوق توسعه زیست فناوری تزریق میشه به شرکت های دانش بنیان برای اینکه هم طرح در واقع این طرحی رو که هست و ایده هایی که هست رو به منصه ظهور برسونن و وارد بازار کنن. و خب حالا در حوزه حمایت ها در بازار چطور از سوی این ستاد کمک میشه بهشون؟
ستاد حمایت هایی که انجام میده جنبه های مختلفی داره. یه بودجه خودش داره که صرفا صرف توسعه فناوری میشه، ولی ستاد به عنوان یه نهاد تسهیلگر از طریق تعاملاتی که با وزارتخونه های مختلف، سازمان برنامه بودجه و اینها داره، سعی میکنه همه سایت های اقتصاد رو کنار همدیگه قرار بده. الان امسال داریم کاری که انجام میدیم تنوع بخشی به ابزارهای مالی هست که بتونیم این پروژه ها رو ببریم جلو، یعنی با استفاده از صندوق‌های خصوصی بورسی داریم کمک میکنیم که حوزه محور هر حوزه یه صندوقی برای اون پروژه تشکیل بشه و نهادهای مختلف خود مردم حتی از طریق بورس میان داخل پروژه ها سرمایه گذاری کنن بره جلو. یعنی ابزارهای تامین مالی رو هم تنوع میدیم.
یعنی مردم هم میتونن از شرکت‌های دانش بنیان حمایت کنن.
اولین صندوق خصوصی بورسی که حوزه سلامت بود رو ما کمک کردیم ایجاد شد. خود مردم هم میتونن تو پذیرنویسی شرکت بکنن و بره جلو. خود سرمایه‌گذارهای خصوصی میتونن، صاحبان صنایع میتونن توی این صندوق‌ها حضور داشته باشن و قانون جهش دانش بنیان هم یه ابزارهایی دست ما داده که بتونیم مردم رو ترغیب بکنیم توی این پروژه های فناورانه
بله.
نقش حامی رو ایفا بکنن و ببرن جلو. علاوه بر این خب ما با یکی از وظایف اقتصادیمون رگولاتوری و قانونگذاری و کمک به قانونگذاران برای ایجاد کشش بازار مناسب برای این طرح‌های فناورانه است و ما از طریق تعاملاتی که با نهادهای مختلف داریم سعی می‌کنیم این اهداف رو جلو ببریم.
در واقع به نوعی پیشران هستید برای اینکه این طرح در مسیر درست خودش
بله.
قرار بگیره. خیلی متشکرم ازتون که اطلاعاتو در اختیار ما قرار دادین. آقای گلی‌زاده اگر نکته دیگری ندارید با شما خدافظی کنم.
سلامت باشید.
بزرگوارید. ممنونم از اینکه در گفتگوی ما شرکت کردین. معاون تولید تجاری سازی و بازار ستاد توسعه زیست فناوری آقای گلی‌زاده خدایگان نگهدارتون باشه.